تاثیر دارن. اینا مجموعه عواملی هستن که باعث شده به هر حال لوازم خانگی به نظر من گران بشه. اما یه نکته رو به خدمت تولید کنندگان باید عرض کنم که فرصت خوبی هست. یعنی وقتی واردات لوازم خانگی ممنوع شده و این واقعا یه فرصت طلایی هست. قطعا مشکلات هست، باید بتونن متوجه به در تحریم هایی که وجود داره راه های گریز از این تحریم ها رو و دور زدن ها رو در حال با طرف های خارجیشون فکر کنن و بتونن از این فرصت مختنم استفاده کنن، هم به هر حال فروش مناسبی داشته باشن، هم محتاج مردم رو در این زمینه برآورده کنن و عرض کردم از یک لحاظ واقعا فرصت است.
خیلی ممنون آقای میری. یکی دو دهه پیش شاید بیشتر شرکت‌های غربی تولیدکننده لوازم خانگی شروع کردن فرستادن برند خودشون به کشورهای مثلا شرق آسیا، آسیای دور، هم چین و خیلی از کشورهایی که الان لوازم خانگی تولید میکنن و دلیلشو گفتن به خاطر اینکه نیروی کار ارزون اونجا هست. یعنی انگار مهمترین بخش قیمت تمام شده نیروی کار بود و حالا اکثر لوازم خانگی که با برندهای اروپایی شما دارید میگیرید مثلا اینا چینی هن یا کشورهای آسیایی هن. من این سوال رو میخوام بپرسم. خب وقتی که درباره گرانی سوال میشه، تولید کنندگان محترم همش و مدام استدلال میکنن که ارز گران شده، ولی هیچ کس به این نکته توجه نمیکنه که دستمزد کارگر از پارسال تا الان 300 خورده هزار تومان افزایش پیدا کرده و اونم خیلی ها نمیدن. یعنی میگن یا میخوای کار کن یا میخوای کار نکن برو. و انرژی در ایران برای تولید کننده تقریبا رایگانه. حالا البته ممکنه که خیلی هم معترض بشن، ولی واقعا اگر بخوایم توی یک سبد موازنه جهانی قرار بدیم، انرژی که اونا استفاده میکنن تقریبا رایگانه. چرا مدام در فرمول قیمت فقط استناد میشه به این جنبه هایی که افزایش بده کرده و کسی به نیروی کار ارزان و انرژی ارزان استناد نمیکنه برای اینکه یه قیمت تعادلی، یه قیمت منصفانه تری؟ من در گفتگوهای دیگه با خودروسازان هم این رو گفتم، چرا انقدر ما دوست داریم حاشیه سودمون چرب باشه؟ خب یه ذره از این حاشیه سود کم بشه در حالی که شرایط اقتصادی کشور شرایط بغرنجی. شما که با تولید کنندگان سر کار دارید، استدلال این بزرگواران چیه؟ ضمن اینکه موضوعی که آقای دکتر گرمابی هم اشاره کردن رو میخوام بررسی بکنید، یعنی سودجویی و حالا دلالی یا هر چی که اسمشو بگذارید.
حالا ببخشید جناب، من یه راه دیگه دارم میرم خدمتتون. ببینید، قیمت تمام شده برای کالاهای تولید ما بالاست. چرا؟ برای که ما اومدیم مجوز 250 تا کارخونه یخچال یا اجاق‌گاز یا لباسشویی هر کدومو دادیم. ببینید شما وقتی دیدید که ما در کل اروپا بگردیم، در کل منم کشورهایی که الان میگیم مثل چین بگردیم، ما نیومدیم برند سازی کنیم. ما وقتی یه عرض میاد 250 تا کارخونه، 250 تا مدیر عامل تقاضای اون عرض باشن، ببینید چقدر خرد میشه این و هر کدوم چقدر میتونه بزنه. ما ظرفیت کارخونه‌مون بالاست. کارخونه‌ای داریم که میتونه روزی 1000 تا 2000 تا حداقل مثلا یخچال تولید کنه. ولی با توجه به اینی که این تعداد کارخونه‌ها زیاده، این ظرفیتشون رو 1/3 یا 1/4 داره تولید میکنه. این قیمت تموم شده ای که برای کارخونه دارای ما هست خیلی بالاست. ما باید بیام برندسازی رو شروع کنیم. مگه چیکار کنیم؟ موقعی که ما کارخونه ارج و آزمایش و پارس و ببخشید من نام ببرم داشتیم، اصلا ترکیه هیچی نبود، کره چیزی نبود. بریم بررسی کنیم شما. ببین وقتی ما لوازم خانگی این محصولات که اس بردن ما توی مملکتمون داشتیم، اونا هیچی نبودن. یعنی میومده حتی اتحادیه جماهیر شوروی از ما یخچال ارج میگرفت و میبرد اونجا با افتخار استفاده میگم. من میگم
آقای میری عذر میخوام، فرمایش شما رو من تصدیق میکنم، ولی الان برای بحث گرانی بازار لوازم خانگی حرف دیگه ای دارم میگم.
ببین آقای من دارم به اونجا میرسم که قیمت تموم شده ما باید بیاد پایین. ما درسته از نظر،
یعنی اگه کارخونه هامون کمتر بشه قیمت تموم شده پایین میاد.
من اعتقاد دارم باید یه سری کارخونه برن قطع زنی کنن، یک سریشون برن برندسازی کنن. من فکر میکنم شما 10 تا 15 تا کارخونه خوب یخچال سازی تو ایران داشته باشید کافیه.
خب این که شما دارید میگید 10 سال طول میکشه، یعنی ما 10 سال تشنج و التهاب و گرانی در بازار لوازم خانگی داشته باشیم.
ما بهترین موقعیت و زمان جنگ داشتیم آقای آبدی که ورود کالا ممنوع بود، کارخونه های ما، مدیرای ما متاسفانه اونجا کوتاهی کردن فقط چون جنس با حواله و قباله بود. هر چی ساختن مردم هم به نشوار بردن استفاده کردن، از اون فرصت طلایی استفاده نکردن. الان به قول این برادرمون آقای گرمایی باید بیان از این فرصت حداقل استفاده کنن. الان ورود کالای لوازم خانگی رو ممنوع کردن، تولید کننده ها باید بیان از این موقعیت استفاده کنن، تولیدشون کیفیتشون رو برن بالا، کیفیت بالا و قیمت تموم شده پایین. من فکر میکنم این گرونی رو بگیره. ببین ما یه چیزم خدمت میگم، گرونی با گران فروشی دو مقوله جداست. گرانی ما همه چیمون هست به خاطر تحریم و مسائل دیگمون و ارزش مثلا دلار که رفته بالا. گران فروشون قسمت که آقای گرمازی میگن، بله گران فروشی رو باید با نظارت، با تذیرات، با اینا هم همکاری و همراه باشیم که گران فروشی رو جلوش گرفته بشه. ولی گرونی رو هم باز ظرفیت بالایی که کارخونه ها میتونن کار کنن، تولید چه برن بالا، قیمت همون شدید پایین، اون هم یه مقداری جلوش بگیم.
بله خیلی ممنون. برمیگردم با آقای دکتر گرمابی. آقای دکتر سیاست عجیبیه به نظر. از یه طرف این اقتصاد مقاومتی که حتما امر مهم و حیاتی است و چاره حل مشکلات ماست، یک طرف یه واقعیتی تولید ملی هم اصل بسیار ارزشمندیه، ولی قرار نبوده که شرکت هایی که مونوپولن یا انحصار دارن سوار بشن بر موج مفاهیم ارزشمندی مثل اقتصاد مقاومتی و تولید ملی. و بعد مثلا ما اگه طرف نذاریم خود رو وارد بشه، اگه طرف هم مثلا به شرکت های خودسازی بگیم هر کاری دوست داشتید بکنید، از یک طرف لوازم خانگی وردشون ممنوع بشه، اگه طرف تولید کنندگان لوازم خانگی تلاشی نکنن برای ارزان شدن لوازم خانگی ایران.
ببینید حالا خود رو که من فعلا واردش نمیشم، در مورد لوازم خانگی نکته‌ای که قطعا دوستان تولید کننده باید بهش توجه داشته باشن، به هر حال این بازار 80 میلیونی با ممنوعیت ورود لوازم خانگی یه بازار ویژه‌ای هست که میتونن ازش استفاده کنن به شرط اینکه بتونن همه هزینه های تولید رو در حد بهینه کنن و بتونن با حداقل هزینه و کیفیت مناسب، کیفیت قابل رقابت، لوازم خانگی در اختیار مردم ما قرار بدن. علاوه بر اون اگر این مقدار بیشتر برنامه‌ریزی بکنن و آشنا باشن با بازارهای اطراف، کشورهای اطراف ما 15 تا همسایه داریم و این 15 تا همسایه چیزی حدود 300-350 میلیارد دلار فکر می‌کنم واردات داشتن، باید داشته باشن. این هم بازار واقعا غنیمتیه که باز میتونن ازش استفاده کنن. من در خود شهرمون در نیشابور تولید کنندگانی دارم که اینها به آفریقا صادرات دارن و حالا با انواع اقسام روش ها این صادراتشون به آفریقا میرسونن و در اونجا میتونن به فروش برسونن. حالا این تحریم ها قطعا مشکل براشون ایجاد کرده و متوقف نکرده، هزینه شون افزایش داده.
خیلی ممنونم.
من فکر میکنم این موضوع میتونه سرلوحه کار دوستان قرار بگیره، علاوه بر این که مثلا تولید داخل و مصرف داخل رو جواب بدن، فکر جدی برای صادرات به کشورهای اطراف بکنن. ما به راحتی میتونیم کار انجام بدیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر گرمابی عزیز از حضورتون تو این برنامه و جناب آقای مرتضی میری از شما هم تشکر میکنم و با شما دو بزرگوار خداحافظی. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا
شکست تیم بی با تصریح ترامپ به عدم پیروی از ایده های مشاوران برای کشاندن وی به جنگ با ایران، موضوعی که در مصاحبه روز گذشتهش مطرح کرده. ترامپ گفته بولتون تمایل داره با دنیا به جنگه. در همین خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، استاد روابط بین الملل که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و خدمت شنوندگان هم سلام.
سپاسگزاریم از حضور شما توی برنامه. خب ظاهرا یه شکافی در این روزهایی که گذشت اتفاق افتاده و هی داره این شکاف گسترده‌تر میشه. میخوام ببینیم چقدر این شکاف واقعیه، در واقع چرا ترامپ یه همچین رویکردی رو نسبت به مشاوران خودش و مثلا نسبت به بولتون پیش گرفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ترامپ یه مشکلات روحی روانی داره به طور کلی و جاهای مختلف این مشکلات خودش رو نشون میده. یکی از ویژگی‌هایی که نشون داره این هستش که علاقمند بحران ایجاد بکنه و بعد خودش به عنوان اینی که بحران رو حل کرده بیاد وسط میدون و امتیاز حل کردن بحرانهای خودش درست کرده رو بگیره.
یعنی تحلیل روانشناختی داره قضايا فقط؟
اصلا همینطوره. ما داریم افرادی که مثلا طرف میره جایی رو آتش میزنه، بعد خودش زنگ میزنه به آتش نشان، بعد خودش هم میره کمک میکنه.
درست.
خیلی هم خوب کار میکنه. حالت این تیپ آدمای اینجوری هستن، مشکلات روحی روانی هستش. آقای ترامپ از این مشکل رنج میبره و به همین دلیل هم آدم مثل آقای بولتون رو آورده تو این مصاحبه‌ای که با شبکه NBC آمریکا هم یک شنبه داشت. مثلا خودش گفتش این آقای بولتون اگه من اینو رها بکنم میخواد به همه دنیا وارد جنگ بشه. خب سوالی که از رئیس جمهور آمریکا قاعدتاً اون مجری باید میپرسید و نپرسید این بود که اصلا شما چرا ایشون رو منصوب کردید؟ همچین آدمی که میخواد وارد جنگ بشه با همه دنیا چرا این کار کردید؟ مثلا دلیلش مشخصه، ایشون یک آدم بسیار تندروی رو گذاشته مشاور امنیت ملی خودش و بعد این باید بیاد وسط میدون تندروی های این فرض رو مثلا اصلاح بکنه و در نهایت امتیاز بگیره که من آدم در مقایسه با فلان کسی دیگه.
آقای دکتر، شما به ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی آمریکا اشراف کامل دارید. من این سوال رو از شما میپرسم، خب شاید پاسخ این باشه که علاوه بر حالا بحث تحلیل روانشناختی خود ترامپ که تحلیل در سطح فرده، اگه بخوایم تحلیل ساختاری و سیستمی ارائه بکنیم، شاید این پاسخ وجود داشته باشه که به هر حال تصمیم در سیاست خارجی آمریکا در حقیقت یه بخش قانون اساسیه، یه بخش الزامات ساختاری، یه بخش دیگه‌اش هم اون اتاق فکرا و اون تیمیه که رئیس جمهور رو روی کار میاره. همه میدونن که آقای ترامپ سیاستمدار نبوده و قاعدتا میبایستی که حداقل در دوره اول ریاست جمهوریش، اگر قرار باشه به دوره دوم بکشه کارش، رهبری بشه، هدایت بشه. آیا علاوه بر این تحلیل روانشناختی تصور نمی‌کنید که این یک نوع در حقیقت بازی حزبی یا بازی جریان نوکان‌ها در آمریکاست که به هر حال این نقش رو از ترامپ بگیرند؟
ببینید، ترامپ رئیس‌جمهور متفاوتیه و این که ترامپ هم به ریاست جمهوری آمریکا رسیده باور من نیست که یک طراحی خیلی ویژه‌ای بوده. مثلا نوکان‌ها نشستن فکر کردن که یه فردی مثل ترامپ بیاد رئیس جمهور آمریکا بشه و بعد طراحی کردن که این فرد این اتفاق براش بیفته. اتفاقا اکثر نوکان ها مخالف ترامپ بودن. دموکرات ها که هیچی، جمهوری خواه هم خیلی هاشون نسبت به ترامپ دغدغه داشتن. حتی نوکان ها چهرهای اصلیشون یه نامه ای رو امضا کردن که مثلا در مخالفت با ترامپ زمانی که انتخابات سال 2016 بود. مثلا یه ویژگی که هم نوکان‌ها دارن هم خیلی آدم‌های دیگه دارن این هستش که سعی می‌کنن چالش‌ها رو تبدیل به فرصت کنن. به حال آقای ترامپ مشکلاتی داره، یکی از مشکلاتش اینه که تو حوزه سیاست خارجی توانمندیش بالا نیست. این رو خیلی‌ها در آمریکا یک فرصت می‌دونن.
چرا؟ چه فرصتی آقای دکتر؟
میگن که چون خودش خیلی عقبه فکری و منطق قوی نداره تو حوزه سیاست خارجی، پس قابلیت هدایت داره. پس این فرصت است. شما طرف مقابل رو که رئیس جمهور آمریکا هم هست و قدرتش زیاده بتونید به سمتی که خودتون میخواید ببرید، این چیز کمی نیست.
بلد.
از این جهت این کار رو بعضی از گروه ها من جمله نوکان ها کردن که سعی کنن فرصتی ایجاد کنن از ریاست جمهوری آقای ترامپ.
یه بحثی هست، بحث نقش، بحث فرد. شما فکر می‌کنید که نهایتاً در مدل راهبری آقای ترامپ کدومی که از اون غلبه پیدا می‌کنه؟ یعنی نقش ایشون به عنوان شخص حقیقی حقوقی ریاست جمهوری آمریکا نهایتاً مجبور تن به الزامات سیاست خارجی به طور متداول بده، یا نه فرد و همون حالا مشکلاتی که به لحاظ روانشناختی شما برشمردید؟
بله، حالا این ادبیات شما فرمودید، این رو جاهای دیگه ساختار بازیگر میگن.
بله،
ترجمه از انگلیسی استراکچر و ایجنسی هست.
بله.
کجا ساختار تأثیر داره، کجا بازیگر تأثیر داره. در مورد آقای ترامپ به خاطر ویژگی‌های شخصیتی که داره فرد میتونه شواهد رو بیاره که بازیگر اینجا نقش بیشتری داره. یعنی ساختار متأثر شده از ویژگی‌هایی که آقای ترامپ داره. مثلا در رابطه با ایران، خب هم در شورای امنیت ملی آمریکا هم جای دیگه پرسنلی وجود داشت، کارشناسانی بودن، سیستم و ساختاری وجود داشت. الان یکی از کارهایی که آقای جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ انجام داده اینه که همینا رو بیرون کرده. یک فردی رو که هم فکر خودش هست، یک نفر رو قرار داده که بیشتر خودش بتونه تاثیرگذار باشه در کارهایی که نسبت به ایران انجام میشه. از اینجا ساختار ضعیف شده، فرد اهمیت پیدا کرده. این رو در موارد دیگه هم شما در دولت های ترامپ میتونید مشاهده کنید.
بله. و پرسش پایانی اگر مختصر بفرمایید. تشکر میکنم دکتر. پس با این حساب شما تصور میکنید سناریوی پلیس بد و پلیس خوب در مورد ترامپ و بولتون خیلی صادق نیست و نمیشه این الگوی تحلیل رو به کار برد؟
چرا نه دیگه، صادق هست.
چون فرمودید که اینا رو در حقیقت
بولتون میشه پلیس بد، از کردیم بولتون یادم تندروه میشه پلیس بد، این اومده نقش پلیس بد،
ولی نه با تبانی، به شکل طبیعی این اتفاق میفته.
حالا تبانی یا طبیعی میشه بحث کرد، ولی دمست. این حالت هستش که بولتون باید پلیس بد باشه تا ترامپ بشه پلیس خود. از این جدی نکته هستش.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم جناب آقای دکتر فهد ایزدی، استاد محترم روابط بین الملل. از گفتگوی شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.
تازه های خبر.
رئیس قوه قضاییه گفت با تلاش مضاعف مشکلات دستگاه قضایی که مردم و قضات را رنج می‌دهد برطرف و از کار مردم گره‌گشایی خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی با اشاره به این که یکی از مشکلات اصلی ما افزایش ورودی پرونده هاست گفت برای رفع این معضل تیمی را تشکیل داده ایم. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت بر اساس سند تحول قضایی و در گام دوم انقلاب وجود این مشکلات در دادگستری ها زیبنده نیست و قطعا امکان رفع آن وجود دارد. خب، گفتگوی پایانی و گفتگوی ویژه این برنامه گفتگوی من هست با جناب آقای دکتر فردین ارجنگی، رئیس محترم شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران که پشت خط ارتباطی هستند و حالا به بهانه هفته قوه قضاییه گفتگوی با ایشون در خصوص بررسی دادگاه‌های خانواده و روند ارتقاء سطح وفاق و صلح و سازش در پرونده‌های طلاق خواهم داشت. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان محترم و بر خودم فرض میدونم که فرا رسیدن هفته قوه قضاییه رو خدمت همه همکاران تلاشگر قوه قضاییه تبریک و تهنیت عرض کنم در خدمت هستم.
تشکر میکنم. مشخصا چه تغییراتی در بحث دادگاه‌های خانواده خواهیم داشت تا موضوع پرونده‌های طلاق حالا با کت خدامنشی جدی‌تری دنبال بشه و به صلح و سازش منجر بشه؟
ببینید، ما در آخرین تحول قانون‌گذاری که در حوزه مسائل مربوط به رسیدگی دادگاه خانواده داشتیم، قانون حمایت خانواده سال 1391 چند تا تأسیسی که این قانون پیش بینی کرده، بحث حضور مشاور در کنار دادگاه و استفاده از ظرفیت مشاورین در بحث رسیدگی به دعاوی خانواده. امروز ما روند رسیدگی نسبت به موضوعات مربوط به پرونده‌های اختلافات خانوادگی رو که اگر نمیدونم چقدر ما در برنامه فرصت ایجاب کنه خدمتش،
متاسفانه فرصت اونای دکتر خیلی کمه.
بله، داشته باشیم. ببینید، ما در آخرین بررسی که از عناوین مربوط به دعاوی خانوادگی داشتیم 52 عنوان رو ما در حوزه دعاوی خانوادگی رصد کردیم. ببینید، ما در مناسبت هفته قوه قضاییه بحث‌های رسانه‌ای که در خصوص کثرت ورودی پرونده های قضایی که تا سقف 16 میلیون میشه، این نیست که تمام این پرونده ها رو ما اگر بخوایم بگیم که دو تا طرف داره 37 میلیون مردم ما درگیر موضوع دادگستری هستن. نه، شما ببینید در یک موضوع اختلاف خانوادگی وقتی 52 عنوان وجود داره، یعنی این نیست که همه مردم ما درگیر این موضوع هستند و این موضوع رو من خدمت شنوندگان محترم میخوام داشته باشم که ما در روند رسیدگی به پرونده های قضایی چه در حوزه مسائل خانوادگی چه در حوزه مسائل حقوقی و کیفری رعایت قواعد و قوانین آیین دادرسی گاهی چه به صورت رفع نقض چه به صورت ایراداتی که در دادرسی ها در مرحله تجدید نظر انجام میشه این پرونده ها به تکرار از آمار کس میشه که این آمار کلی مجموعش میشه اون 16 میلیون و شاید از جهت وجه بین المللی خوب نباشه که هی ما تاکید کنیم که اینقدر وارد داریم.
آقای دکتر فرصت هم خیلی محدود، اگر بفرمایید.
بنابراین من در حوزه مسائل خانوادگی هم نظرم این است که همانطور که در بحث‌های مختلف ما اشاره کردیم، اولا به ذات موضوع مسائل خانوادگی موضوعات حقوقی نیست. امروز ما وقتی ظرفیت شوراهای حل اختلاف داریم، امروز ما وقتی بنامون بر این است که مسائل حفظ بنیان خانواده رو باید با ریش سفیدی و با مساعدت بزرگان بتونیم حل و فصل کنیم، ورود این مسائل در حوزه قانون گذاری و در حوزه دستگاه قضایی ما رو به مشکل می‌رسونه. راه حلی که من پیشنهاد می‌کنم و به نظر میاد که بسیار بسیار یک تصمیم بزرگ و کارسازه، ما بیایم در اصلاح قوانین آتی که ریاست محترم قوه قضاییه به جد به دنبال این موضوع هست که الان من مثلا در حوزه مسائل شورای حل اختلاف گفتم که شورای حل اختلاف ذاتاً اساسش بر این است که بره سمت صلح و سازش. ما باید مسیر اصلی مسائل خانوادگی رو از کانال صلح و سازش که یک مبحث شورای حل اختلاف که البته باید این بحث ها در قانون گذاری حل بشه. ما در برنامه های چند روز قبلم که با نایب رئیس کمیسیون قضایی در رادیو گفتگو برنامه داشتیم گفتم که امروز بسیار باید مجلس ما چابک عمل کنه و پیشنهادات ریاست محترم قوه قضاییه رو که بر اساس تجربیات قضایی به امروز فردا موکول نشه. اولا به ذات ما مسیر پرونده های اختلاف خانوادگی رو ببریم به سمت صلح و سازش که تدارک قضایی این موضوع امروز به نظرم با وجود شوراهای حل اختلاف بسیار بسیار برای ما فراهمه و خود قانون هم در بحث استفاده از ظرفیت مشاوره این موضوع رو قانونگذار به نوعی تدارک دیده که ما وقتی از ظرفیت مراکز مشاوره و از ظرفیت واحدهای مددکاری استفاده می کنیم، بنای استفاده ما از مراکز مشاوره و بنای استفاده ما از واحدهای مددکاری برای ایجاد صلح و سازش برای زوجین هست. اما اینکه چقدر در این موضوع توفیق داشتیم، این موضوع یک بحث اجتماعی و روانشناختی است که حدی که ما به واسطه قانون میاییم در مقابل ادعاهای زوجین در محاکم ایجاد میکنیم به صورت حق یا تکلیف. این موضوع از لحاظ اجتماعی به نظر من قابل بررسی هست که زوجین قبل از ورود به محکمه چه مراحلی رو طی کردن. یعنی این ساده انگاران است بگیم که مثلا شب زوجین اختلاف پیدا کردن صبح به محکمه مراجعه کردن. ما باید برای رهیافت این موضوع به این کفایت برسیم که زن و شوهری که به محکمه برای طلاق مراجعه میکنن، اولا باید قایب تفکیک بشیم بین اون زمان ازدواج، یکی در اول سال زندگی مشترک، دوم، پنجم، سال دهم. داریم ما الا ماشاءالله بعد از 30 سال زندگی مشترک هم ما پرونده های طلاق و داریم.
آقای دکتر فرصتمون محدود، من پرسش های دیگری هم دارم، من عذرخواهی می‌کنم اگر اجازه بدید.
بنابراین من خلاصه عرض می‌کنم که ما در بحث های روانشناختی اینو داریم که موضوع طلاق وقتی به محکمه رجوع میشه، قبل از رجوع به محکمه به نظرم چکشکاری های مختلفی چه از ناحیه خود زوجین چه از ناحیه اطرافیان. بنابراین من معتقدم وقتی موضوع وارد محکمه بشه برای تعیین تکلیف و در این تعیین تکلیف ما باید در اصلاح ساختاری قوانینمون اقداماتی رو انجام بدیم که این موضوع تسریع بشه،
بله.
چه به صورت سازش چه به صورت تمام کرد.
آقای دکتر یک دقیقه فرصت دارم برای طرح این پرسش، لطفا در اختصار بیان بفرمایید. خب حالا اگر خدای نکره پرونده‌ای که اومد برای شما به نتیجه نرسید، دستور کار جدید قوه قضاییه در خصوص بحث مهریه‌ها و زندانی‌های مهریه چطوره؟ این دیگه برام به عنوان نقطه پایانی.
ببینید ریاست محترم قوه قضاییه هم اشاره کردن در دستورالعمل اخیری که اشاره داشتن، گفتن که بالاخره زیبنده ما نیست اینقدر زندانی مهریه داشته باشیم. ببینید راه کار قانونی فعلی ما برای این کاهش موضوع به جهت این وضعیت بسیار ناجوری که در افزایش قیمت ها و تورم ها مخصوصا در مورد سکه که عموما مصداق بارزی از موضوع مهریه در اسناد نکاحی خودش اختصاص داده، امروز قانونگذار ما تدارک اعثار داره که طرف میگه که من ندارم بدم، این دعوا دعوای اعثاره و دادگاه ها هم خوب توجه میکنن. مراحل بعدی هم هست، ما در امور حقوقی میگیم که رسیدگی به بعضی از دعاوی مانند دعوی اعثار اعتبار امر مختوم بها رو نداره، یعنی اگر کسی امروز دعوای اعثار کرد مانع از این نیست که دادگاه عدد و رقمی رو که تعیین کرد دوباره درخواست اعثار به صورت تعدیل تقدیم نشه. بنابراین امروز تدارک قانونی ما برای کاهش این موضوع پذیرش این دعویه و بخش عمده‌ای از علل افزایش پرونده های قضایی در حوزه خانواده مربوط به عدم توانایی زوج‌ها در پرداخت این مهریه است که به شدت داره این دعوی به صورت تعدیل تکثیر تکرار میشه.
خیلی ممنون از حضور شما.
ولی من یه جمله آخر هم اشاره کنم که شنوندگان التفات داشته باشم. پیشنهاد ما این است که ما وقتی در ماده 3 قانون نحوه مال محکومیت های مالی عدم پرداخت محکومون بهرا موجب بازداشت کرده، ما از مجلس انتظار داریم که در اصلاحی های بعدی این موضوع رو در مورد مهریه لحاظ بکنن.
بله.
اگر این حتی یک ماده واحده در این خصوص صادر بشه، من معتقدم در حوزه پرونده های خانواده حداقل 40% از دعاوی مربوط به اعثار و تعدیل کاهش پیدا کنه.
انشالله که چنین بشه. دکتر سپاسگزارم از شما جناب دکتر فردین ارجنگی. خدا نگهدار و شما شنوندگان محترم هم تشکر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شما به خیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده هموطنان گرامی، برنامه رویداد توسط همکارانم تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:07 خواهد بود. در این لحظات عزیز سجاده ها را می گشاییم و آماده راز و نیاز با پروردگار